باروت مخاطب انفجار ایجاد کنند.
انتقادشون به قول معروف سازنده سازنده سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد امروز.
امروز
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ. من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز به مواجهه ی آموزش و پرورش با بحران کرونا می‌پردازیم، نحوه این مواجهه، میهمان ناخوانده‌ای که جهانی رو درگیر خودش کرد، بیم و امیدهای فراوانی رو به همراه خودش آورد و شوک‌های درونزا و برونزایی رو وارد کرد که اگرچه آمادگی مواجهه با اون رو نداشتیم، اما شکسته و بسته نحوه مقابله و مواجهه با اون رو یکی از این حوزه‌ها آموزش و پرورش بود و کادر معلمانی که در همان هفته‌های نخست دست به کار شدند تا فرزندان این مزبوم در قرنطینه خانگی تنها نمانند و دست پر مهر معلمی بر شانه‌هایشان باشد. اما آیا این دستان پر مهر به تمامی توانستند شانه های نحیف گل های این سرزمین را بنوازند؟ چگونه می توانستیم با بحران کرونا بهتر از این مواجه شویم و در آینده؟ حالا که کرونا بالاخره آموزش مجازی را برای ما کلید زد، چه خواهیم کرد؟ آیا فراموش می کنیم و نقطه سر خط، یا سرآغازی برای تحول در حوزه آموزش و تربیت، موضوعی که در نقد امروز اون رو واکاوی میکنیم.
آموزش و پرورش نهادی کلیدی، تأثیرگذار و سرنوشت‌ساز که به نظر میرسد همه ی هم و غمش باید نحوه ارائه آموزش های مؤثر و مفید به آینده سازان کشور باشد، چه در حوزه علم، چه در حوزه اخلاق و سبک زندگی.
ما اگر فرض کنیم که یک ملتی آموزش و پرورش درش نفوذ کرد و همه ملت آموزش یافتند به اندازه‌ای که احتیاجات ملت است و پرورش یافتند و تهذیب نفس کردند و تربیت اخلاقی شدند، ملتی که یک همچه توفیقی را پیدا بکنند یک ملت نمونه خواهد بود.
آموزش و پرورش تلاش می کند به فراخور پیشرفت و توسعه علم و تکنولوژی اقدامات اصولی و زیربنایی را در بحث آموزش و نوآوری در آن انجام دهد و جمعیت کودک، نوجوان و جوان تحت پوششش را به نحوی مطلوب هدایت کند. اما اینکه موفق بوده یا خیر ساعتها نقد و بررسی می طلبد.
همه چی خوبه، بچه ها عاشق مدرسن، لذت می برن از اینکه شنبه صبح بشه، هفت صبح بلند شن برن مدرسه، کیف می کنن، محتواهای جذاب درسی، سیستم لباس پوشیدنشون هر جوری که دوست دارن، درساشون هر جوری که علاقمند هستن، هیچ عارضه‌ای من احساس نمی کنم.
این نکته که بعد از تأسیس وزارت آموزش و پرورش از ابتدا تا کنون چه گلی به سر محصلین و دانش آموزان زده شده بماند. هرچه بیشتر پیش می رویم، مدرسه به محلی بیگانه برای دانش آموزان تبدیل شده که البته برخی کارشناسان علت را در خانواده ها جستجو می کنند و همه ی تقصیر را گردن عملکرد آموزش و پرورش و سیاست گذاران آن نمی دانند.
600 هزار نفر در ایران کنکور تجربی می دن. هممون داریم بچه ها را عذاب می دیم.
چند نفرشون پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی و اون چیزایی که دوست دارن قبول میشن؟
خانواده ای که اون بچه درش رشد میکنه چگونه برخورد میکنه که این ارتباطات نورونی چگونه انجام بگیره؟
سالهاست که از بازنگری در شیوه آموزش و پرورش و محتوای کتابهای درسی صحبت میشود، اما تغییرات گوناگون در شکل و محتوای آموزشی کشور همچنان نتوانسته مدرسه را برای دانش آموزان به محیطی جذاب و مفید تبدیل کند.
رقابت فردی در آموزش و پرورش عمومی سمه. اصلا به همجا دقامنده باید فردی باشه. فعالیت جمعی و گروهی باید اتفاق بیفته. بچه ها اگر پیروز میشن این پیروزی رو با همدیگه لذت ببرن و اگر شکست بخورن طعم طرف شکست رو با همدیگه بچشن. چون منافعش در همون بحثای گروهی و جمعی شده.
مشکلات و ضعف‌هایی که در سیستم آموزش و پرورش کشور و در رابطه با مسائل گوناگون از جمله بحث کتاب‌های درسی، محیط آموزشی، معیشت معلمان، تعامل با خانواده‌ها و نبود رفاه آموزشی در مناطق دورافتاده و مباحثی از این دست وجود دارد که بسیار گسترده است. بیشک ضعف در برنامه ریزی برای هر کدام از آنها بر سایر مسائل نیز تأثیر گذار خواهد بود.
باید کمک بکنند به آموزش و پرورش. آموزش و پرورش نقش مهم و اساسی در جامعه داره. معلمان باید مورد تکریم و احترام قرار بگیرند.
در میان همه مسائل مهمی که متوجه وزارت آموزش و پرورش است، پدید آمدن انواع و اقسام بحران‌ها نیز خوشنقشی می‌کند. چوب لای چرخ برنامه‌ریزی‌های مهم و مثبت مسئولین و همچنین برنامه‌های درسی دانش آموزان می‌گذرد و کار مسئولین این وزارتخانه پرمسئولیت و پرتأثیر کشور را سخت و سخت‌تر می‌کند. زلزله، سیل، گرما، سرما، آلودگی هوا و به تازگی کرونا.
من خودم از خونه نوشتم. مدرسه تعطیله، ما خواستم گروه تعطیل است. وضعیت مدرسه دیوارش همه خراب شده و دیگه نمیتونیم اونجا باشیم. باید یک کانسکی چیزی برام بیار.
مدرسه مون خراب شده. میخوام مدرسه برام درست کنی.
دوست داری که مدرسه زودتر درست شه بری سر کلا؟ حالا ان شاء الله درس‌ها رو تو همین کانکس ها شروع میکنیم که مردم برای ما فرستادن.
وزارت آموزش و پرورش با مسئولیت سنگین آموزش و پرورش آینده سازان این مرز و بوم در مواقع بحران چه میکند؟ چگونه تصمیم میگیرد؟
اینجا رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز 30558، سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هست. 30162 هم سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. تلفن های برنامه ما هم 220485 و 220488800 هست. جناب آقای حسن محمدی، معاون محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و سرکار خانم زهرا مظفر، مدیر کل محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، مهمانان برنامه امروز نقد امروز هستند که آقای محمدی مهمان حضوری ما و سرکار خانم مظفر از طریق امواج تلفن با ما همراه خواهند بود. آقای محمدی خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید به نقد امروز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ و امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم. همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم. سرکار خانم مظفر خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام و ادب دارم اثر جناب علی، مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما. آقای محمدی، فکر کنم حوزه ای که یا در واقع میشه گفت اون بخشی که در ایام ورود کرونا به کشور و درگیر شدن همه اقشار جامعه از جمله دانش آموزان یه جورایی تو آموزش پرورش خیلی بهش توجه نشد، بحث تربیت بدنی بود، درست میگم؟
نه نمیتونم بگم درسته، چون که ما هم از همون روزهای اول در حوزه تربیت بدنی و سلامت، چون حوزه بهداشت و سلامت هم در واقع بخشی از مجموعه معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش پرورش و ادارات کل استان هستش، از همون روزهای اول حتی از 12 بهمن ماه ما جلسات مشترک رو با حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی داشتیم و در واقع پیشگیری‌ها و پیش‌بینی‌های لازم رو برای واکنش مناسب به موضوع اپیدمی و شیوع در واقع بیماری کرونا داشتیم و تا امروز هم درگیر این موضوع هستیم. در واقع باید بگیم که از روزهای اول ما هم در صف مقدم بودیم. بله. در حوزه تربیت بدنی هم همپای حوزه‌های آموزشی ما برنامه برای دانش آموزها تهیه کردیم توی فضای مجازی در شبکه‌های آموزش صدا و سیما با همکاری دوستان شما در صدا و سیما، برنامه‌های حوزه بله. تربیت بدنی هم طراحی و تدوین شد و ضبط شد و در حال پخش شدن هست مرتب. ما هم در کانال‌های مجازی هم معلمینمون و هم در واقع حوزه‌های دیگه تو این زمینه به اندازه کافی فعالیت کردن و در واقع سعی کردیم که بچه‌ها رو در دوران قرنطینه از ساکن بودن و یک جا نشستن تو خونه که در واقع به نوعی ذات قرنطینه است تا حدی خارج کنیم و در واقع دادن برنامه‌های متنوع و بازی‌هایی که میشه در منزل انجام داد اونها رو به تحرک و فعالیت وادار کنیم، هم از جنبه روانی نشاط و شادابی موثری براشون در واقع ایجاد کرده باشیم، هم در واقع فعالیت بدنی به نوعی اون کمبودها و در واقع کم تحرکی بله. دوره قرنطینه رو تا حدی کم کرده باشیم.
بازخوردی هم گرفتید از این کاری که صورت دادید در طول این ایام؟
بله ببینید ما در واقع حالا من در شهر تهران رو میتونم در واقع مثال بزنم. ما در شهر تهران یک صفحه راه اندازی کردیم و از دوستانمون همکارانمون و دانش آموزانمون خواستیم که نمونه فعالیت‌هایی که میشه در خونه انجام داد رو به صورت یک مسابقه و یک جشنواره برای ما ارسال کنن و ما در واقع اون رو داوری کنیم و به نفرات برترش جوایز رو بدیم و سعی کردیم از طریق فعالیت اینچنینی این فعالیت‌ها رو در واقع گسترش بدیم، علاوه بر اینکه نظرسنجی‌های مختلفی در حوزه آموزش پرورش انجام گرفته که نشون میداد که در این حوزه همکارا و خانواده‌ها فعالیت‌ها و برنامه‌ها و محتوایی که ما
دیدیم عدد رقم میشه اینا رو توضیح داد آقای محمدی،
فکر می‌کنم یه چیزی بوده بالای 50% دانش آموزان ما از این برنامه استفاده کردن،
چون ورزش آقای محمدی یه بخشیه که اصلا برای بچه حکم ناموس محسوب میشه، حاضر از یه درس بیفته اما از ورزش نیفته، یعنی هر کار فرهنگی دیگه ای رو حاضر تعطیل بکنه اما از ورزشش نیفته. حالا خب ذات قرنطینه در خانه ماندن بود و کمتر به بیرون از خانه آمدن، اما چی جایگزین کرد اینها رو؟
دشواری کار ما هم همین بود آیرسه، ما دشواری کار ما در حوزه فعالیت بدنی، فعالیت بدنی خب مشخصا اسمش مشخصه که در واقع ما نیاز به فضا داریم، به امکانات خاصی داریم که بتونیم در واقع برنامه ها رو اجرا کنیم. وقتی قرنطینه رو مطرح میکنیم و در واقع میگیم افراد توی خونه بمونن بیرون نیان، خب فضا خیلی محدود میشه، محصور میشه، امکان در واقع فعالیت ها خیلی کاهش پیدا میکنه، تنوع فعالیت ها کاهش پیدا میکنه، اما الحمدلله با برنامه‌ریزی خوبی که انجام شد و مطالعه خوبی که انجام گرفت دوستان ما سعی کردن از طریق فعالیت هایی که میشد در این فضای محدود صورت بگیره بچه‌ها رو ترغیب کنن به فعالیت کردن و با راه اندازی در واقع پویش‌های مختلف تو این زمینه بچه‌ها رو ترغیب کردن برای فعالیت کردن در فضای خانه به شکل‌های مختلف، بازی‌های محلی، بازی‌های قدیمی که شاید بعضیش فراموش شده بود، این یکی از فرصت‌های این دوران این بود که ما بعضی از فعالیت‌ها و بازی‌هایی که شاید قدیم‌ها بیشتر انجام می‌شد در داخل منزلم قابل اجرا بود به نوعی دوباره زنده شد.
یعنی از طریق آموزش فضای مجازی این اتفاقات افتاد یا از طریق
هر دوی این فعالیت ها رو ما در هر دو تا ابزار رو در واقع ما در اختیار داشتیم، هم فضای مجازی از طریق معلمینمون که مانند سایر معلمین در واقع سعی کردن برنامه طراحی کنن، گروه های آموزشی استان ها توی حوزه تربیت بدنی برنامه و پوسترها و پمپلت های مختلف رو در واقع طراحی کردن و در اختیار همکارامون گذاشتن که بشه در واقع این به صورت خوشه‌ای در اختیار دانش آموزا و اولیاشون قرار بگیره. شبکه های ملی رسانه ها هم در واقع تو این زمینه بسیار کمک کردن و در واقع در دو شبکه آموزش و شبکه دو ما برنامه مستمر و مرتب رو تا امروز
خیلی متشکرم از شما.
الف ب سین شین تا زا، زا بعد تا، میازار مور حفظ، نوشتا حفظ، انشا 20، مدنی 20، تاریخ 20. گفتن به به نخبه ها تندتر، بدو بدو.
آموزش پرورش این 12 ساله هنر یاد نداده، یه مش چیزا یاد بچه داده که دونستنش جای رو آباد نمیکنه.
آموزش و پرورش ما اینجا کرده ادعا بکنه که داره دانش آموز 1420 تربیت میکنه. اصلا تو میدونی
چه مشکلات مملکت رو من فکر میکنم که از آموزش و پرورشه.
نقد امروز.
نقد و بررسی مواجهه آموزش و پرورش کشور در بحران کرونا با حضور و همراهی جناب آقای حسن محمدی، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهر تهران و سرکار خانم مظفر، مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش. همینک در نقد امروز.
خانم مظفر،
بله،
خواهش میکنم شما مدیر کل ارزیابی عمل کرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورشید. اگر خودتون بخواید از خودتون شکایت کنید که تو این حوزه چند دسته جلو رفتید یا نه، حالا این که از باب مزاح عرض کردم، بخواهیم یه کارنامه ارائه بدیم. بالاخره ما تو کارنامه‌مون هم نمرات خوب هست، هم نمرات متوسط هست، هم نمرات ضعیف. اگر توصیفی نگاه بکنیم، آموزش پرورش واقعا چقدر موفق بود در این که بچه ها رو به کار بگیره و در حوزه آموزش و تربیت اونها رو همراهی بکنه و همراه بشه باهاش؟
همطور که حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در جریان هستن، به هر حال این انتشار ویروس کرونا جامعه جهانی رو با یه سری محدودیت ها و مخاطرات زیادی از جمله حوزه آموزش پرورش رو روبرو کرد. به نظرم آموزش و پرورش در همون روزهای اول در واقع کمیته ملی کمیته آموزش پرورش ستاد ملی مدیریت کرونا رو در وزارت آموزش پرورش تشکیل داد و با شعار آموزش تعطیل شدنی نیست رو در واقع جزء دستور کار خودش قرار داد و از راه‌های مختلفی از جمله اولین همکاری رو که باید تشکر بکنیم صدا و سیما با آموزش پرورش داشتن به وسیله در واقع کانال‌های مختلفی و شبکه‌های مختلف آموزش رو از طریق مجازی با فراخانی که معاونت‌های محترم آموزش ما با همکاری البته شهر تهران و شهرستان‌های نزدیک انجام دادن، معلمین رو فراخوان کردند و در واقع به آموزش دانش آموزان از طریق شبکه‌های ملی پرداختن. خب این اولین اقدامی بود که آموزش و پرورش در همون هفته اول و روزهای اولیه انجام داد. خب قطعاً این انتظار حداقلی بود که در واقع مردم، شاید والدین و دانش آموزا از آموزش پرورش داشتن. راه‌های مختلفی رو آموزش پرورش برنامه‌ریزی کرد که بتونه پوشش حداکثری دانش آموزان رو در بحث آموزش مجازی داشته باشه. میتونم من تعبیر بکنم به عنوان یک فرهنگی، نه از جایگاه یک مسئول، که آموزش پرورش باید تشکر بکنه از همه معلمین و مدیرانی که با یک جهاد علمی وارد صحنه شدن و واقعا با ایثاری که انجام دادن تمامی روزشون رو مشغول شدن به اینکه از طریق پیام رسانهای مختلف آموزش رو تعطیل نکنن و به هر وسیله‌ای بتونن این آموزش دانش آموزان رو انجام بدن و رسد بکنن.
بله،
تا به هر حال رسید به اینکه ما باید متوجه می‌شدیم چند درصد از دانش آموزان ما تحت این آموزش قرار دارن که از همون ابتدای اسفند ما اداره کل ارزیابی عملکرد بر اساس مصوبه کمیته ملی در واقع مدیریت بیماری کرونا در آموزش و پرورش فرم‌های اطلاعاتی رو طراحی کرد بر این مبنی که از مدیر مدرسه، یعنی ما اطلاعات رو از کف مدرسه دریافت می‌کردیم.
بله.
تعداد سوالاتی طراحی شد مبنی بر این که با گزارش‌گیری از اینها ما متوجه بشیم چند درصد از دانش آموزان ما تحت این آموزش مجازی قرار گرفتن و چند درصد از معلم‌های ما در این فضا فعال هستند، که خوشبختانه میتونم بگم در همون روزهای اول بیش از 70% معلم‌ها و دانش آموزان ما تحت این آموزش قرار گرفتن. و اما راه‌های نظارتی ما بر این چه بود که ما متوجه بشیم آیا این اطلاعاتی که از طریق این فرم‌های اطلاعاتی ما جمع‌آوری کردیم، باید عرض بکنم 4 فرم اطلاعاتی در 40 روز که بیش از 400,000 مدیر ما در هر مرحله 100,000 مدیر ما پای کار اومدن و این فرم‌ها رو تکمیل کردن، گزارشگیری ما در واقع همین اطلاعات رو به ما داد که ما از طریق انجمن اولیای مدارس فرود کردیم با همکاری اداره کل انجمن اولیا و مربیان حوزه استعدادی اطلاعات انجمن اولیای مدارس، رئیس انجمن مدارس رو دریافت کردیم و از شبکه در واقع مرکز فناوری خودمون تماس گرفتیم رندومی با مناطق، با استانها، با مدارس مختلف که میزان رضایتمندی و میزان در واقع این گزارشی که ما از مدیران مدارس دریافت کردیم در حوزه آموزش مجازی رو بتونیم رصد بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم مطابقمون، که خوشبختانه باید عرض بکنم با تماسی که ما با اولیای محترم داشتیم تعدادی رو به صورت رندومی از همه استانها، همه مناطق و تعدادی از مدارس، اونها هم تکمیل کننده گزارش ما بودن که بیش از 70% معلم‌ها و دانش آموزا در این حوزه آموزش وجود دارن و آموزش‌ها رو دارن دریافت می‌کنن. خب به هر حال آموزش و پرورش با گامی که برداشت، با همکاری در واقع ستاد ملی کرونا همکاری کردن، همه دستگاه‌های دیگه، پیام‌رسان داخلی شاد طراحی شد در آموزش و پرورش که در واقع ما بتونیم این دسترسی رو برای همه دانش آموزان و برای همه معلم‌ها قرار بدیم و بتونیم رصد رو کنیم. میدونید که پیام‌رسان شاد یک پیام‌رسان داخلیه که برای اولین بار در آموزش و پرورش طراحی شد، تمامی زیرساخت‌هاش مربوط به آموزش و پرورش هست، الزامات فنی امنیتی و صلاحیت‌های در واقع اپراتوری اون تحت نظارت و کنترل قرار داره. به همین ترتیب طوری طراحی شد که ما بتونیم این آموزش رو حتی در مناطق دورافتاده هم داشته باشیم. خب به هر حال این اتفاق افتاد، این به اصطلاح ما قطاری بود که حرکت کرد، یعنی آموزش و پرورش از تمامی لحظات استفاده کرد و از تمامی فرصت‌ها استفاده کرد که این تهدید رو تبدیل به یک فرصت بکنه و بتونه آموزش رو رصد بکنه و دانش آموزان در سال تحصیلی ضرر نکنه.
خیلی متشکرم، با ما همراه باشید خانم مظفر. در ادامه برنامه بیشتر گفتگو خواهیم کرد در این باره. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز، نحوه مواجهه آموزش و پرورش با بحران کرونا. موضوع برنامه ما 3558 سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ. میتونید نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر به موضوعات مطرح شده در برنامه دارید با این پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. 3162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما. جناب حسن محمدی، معاون محترم تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، و سرکار خانم زهرا مظفر، مدیر کل محترم ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، هم مهمان برنامه ما هستند. خب بریم با هم یه بخش گزارشی رو بشنویم و برگردیم ادامه یه نقد امروز.
شما از برنامه شاد استفاده کردی؟
بله.
چطور بود برنامه؟
بد بود.
چطور؟
بد بود.
خب برام بگو از بدیاش چی؟
هنگ میکرد، پیام میدادیم یا مثلا چیزایی که صندوق میشد مهم بود نمیورد بالا.
کلاس چندم هستی شما؟
پنجم.
پنجم. بعد از چه مدت هستش که از این برنامه استفاده میکنی؟
اون موقعی که تلویزیون اعلام کرد اون موقع داریم استفاده میکنیم، ولی هنوز هنگ میکنه.
یعنی از وقوع شیوع بیماری کرونا شما وارد این برنامه فضای مجازی شدید و درساتو از طریق برنامه شاد مطالعه می‌کنی. خب آموزش پرورش چقدر خوب عمل کرده توی روند تحصیل شما؟
اونام سعیشون کردن دستشون درد نکنه، ولی باز هنگ میکنه برنامه.
تونستی درساتو خوب پیش ببری یا نه به خاطر قطع اینترنت جا مونی از درس خوندن؟
بعضی جا را.
بعد چطور رفع اشکال کردی شما؟
میریم مدرسه دیگه. بس
مدرسه؟ معلم ها میان؟
بله.
همه بچه ها میان مدرسه؟
نه، مثلا هر کی که اشکال داشته بشه میاد.
بعد هر روز هستش یا نه یه روز در هفته؟
من که یه روز در هفته میرم.
بقیه بچه ها چطور؟
نمیدونم، اونم خودم.
وضعیت مدرسه، قانون مدرسه چی گفته به شما؟
باید ماسک بزنیم، فاصله یه متری رعایت کنیم، دستکش رو بزنیم.
الان آموزش پرورش برای اینکه شما از امتحان و درس عقب نمونید چه برنامه‌هایی براتون تدارک دیده؟
شاد و ایتا و واتساپ.
ایتا چی هستش؟
ایتا یه کانال شبیه سروش.
چی کار میکنی شما؟
میریم اونجا یه گروه زدن، میریم اونجا درس رو باز میخونیم.
رفع اشکال هم میرید حضوراً مدرسه؟
بله.
بسیار خوب. سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
مرسی، ممنون.
شما چند سالتونه؟
ام 11.
اسمتون چیه؟
غزل.
غزل خانم کلاس چندمی؟
چهارم.
تو این روزهای بحران کرونا شما چطور مدرسه میری و آیا تحصیلاتتو ادامه دادی؟
بله تحصیلمو ادامه میدم. مدرسه نمیریم به خاطر کرونا و تو برنامه‌ای به نام شاد می درس میخونیم.
از برنامه شاد برام بگو.
برنامه شاد والا دوستان بعضیشون نمیتونن برن تو برنامه شاد ولی بعضیا میتونن فقط با فیلم. بعضی ها کافینسا هم نمیتونن. توسنی که این داره راحت مثلا موقعی امتحان معلم توش عکس میفرسته ما براش تو پیویش بعد میفرستیم جوابشو. بعد درس ها رو مثلا درس جدید میدن توش با صوت میفرسته برامو. بعد امکان بعدی هم که داره بعضی اوقات نیت ضعیفه و بعضی اوقات امکان پیام وجود نداره.
اون موقع چه مشکلی رخ میده؟
اون موقع فقط اون موقعی که پیام ها وجود نداره والا اون موقعی که پیام ها بر ما وجود نداره معلم و نماینده فقط تونستن پیام بدن نمیدونم اونشو دیگه ولی معلم به ما گفت زیاد چت نکنید چون دوباره میگه ارسال پیام وجود ندارد.
شده از درسم عقب بمونید تو این تحصیل که از راه دور انجام میدادی؟
من نه ولی دوستان چرا دوستانیم که تازه رفتن تو شبکه ایشان عقب موندن و اونا رفتن مدرسه. بعضی از دخترها هست که ریاضیاشون ضعیفه اونا میرن مدرسه.
شما نمیری؟
من نه اشکالی ندارم.
برای اشکالگیری میتونید حضورم برید مدرسه؟
هم برای اشکالگیری هم برای کسانی که نرفتن تو شبکه ایشان.
شبکه ایشان شبکه خوبی است برای تو برای آموزشی؟
هم خوبه هم بده.
برام میگی؟
خوبش گفتم هم معلم میتونه درس بده درستمون عقب نمونیم و بعدیاش هم اینه که بعضی اوقات نیت ضعیف و ارسال پیام وجود نداره
و ممکنه از درس عقب
بمونیم. بله.
خب تو این راستا با توجه شیوع بیماری کرونا آموزش پرورش خوب عمل کرده و اینکه شما الان مدرسه میری؟
بله خیلی خوب عمل کرده. من الان مدرسه نمیرم ولی اگه ما مدرسه بریم برای مریضی خیلی بده بعد احتمال داره کرونا بگیریم به خاطر همین از آموزش و پرورش گروه شاد برای ما گذاشتن تا ما راحت درس بخونیم.
ممنون متشکرم.
نقد و بررسی مواجهه آموزش و پرورش کشور در بحران کرونا با حضور و همراهی جناب آقای حسن محمدی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهر تهران و سرکار خانم مظفر مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش. همینک در نقد امروز.
آقای محمدی واقعا اگر کرونایی در کار نبود ما به سمت آموزش مجازی حرکت میکردیم؟ چقدر واقعا ما به سمت آموزش الکترونیک به سمت هوشمندسازی و به سمت آموزش مجازی حرکت کردیم؟ چون سامان شاد زمانی که راه افتاد خیلی از معلمان داشتن در فضای مجازی آموزش رو ارائه میدادن. تلویزیون هم همینطور همینا ارائه شده بود. در واقع میشه گفت سامان شاد یک سامانه پسینی بود که آمد و به نوعی جایگزین فضاهای دیگه شد. به نظر شما چقدر موفق بود این سامانه ها که محمدی؟
ببینید اگه بخوایم راجع به پیشینه صحبت کنیم باید بگیم که خب این استفاده از هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شاید بیش از 15 ساله که در واقع شروع شده.
بله.
و ما تو 15 سال گذشته این قدم اولیه رو برداشتیم. ابتداً رفتیم به سمت تهیه و در واقع استفاده از سخت افزارهای مورد نیاز برای فضاهای فیزیکی خودمون، تخته‌های هوشمند در واقع ویدیو پروژکتورها، دیتا پروژکتورها و وسایلی که میتونست به عنوان وسایل کمک آموزشی که جدید هست و بروز هست و ارتباط با رایانه رو میتونه برقرار کنه در مدارسمون استفاده کنیم. همچنین مدارس پیشروی ما در واقع از خیلی پیشتر شروع کردن به طراحی سایت و صفحات و شبکه‌هایی که تعاملی بودن و میتونستن رصد کنن فعالیت شاگرداشون رو در منازل از طریق خانواده‌ها و تو این زمینه قدم‌های برداشته شده بود. اما به هر حال محرکی به اسم کرونا باعث شد که خیلی جدی‌تر به موضوع نگاه کنیم و در واقع سامانه شاد رو
میشه با عدد رقم هم توضیح داد؟
من عدد رقم ندادم چون حوزه ما حوزه تخصصی این موضوع نیستش. من عدد رقم
خودتون اگه ممکنه با عدد رقم توضیح بدید. مثلا معلمینی که اومدن بازی‌های آموزشی یا بازی‌هایی که در دوران قرنطینه به بچه‌ها انتقال داده میشه قاعدتا نمونه‌ها و مدل‌های کارهایی که تو جوامع دیگه میشد رو گرفتید متو بومیش کردید دیگه.
ببینید دانش همینه دیگه. به قول من دانش و علم چیزیه که در اختیار قرار میگیره، هر کسی به فراخور وضعیت اقتضای در واقع محیط و شرایط خودش از اون استفاده میکنه و میره به سمت بومی سازی کردن. حتما همینطوره، ما هم در واقع تو این زمینه و همکاران ما هم تو این زمینه حتما در واقع از نمونه ها و مدل های
بومی سازی چقدر بود و کرونا باعث
ما در حال جمع‌آوری اطلاعات هستیم. همونطور که خانم مظفر هم فرمودن، تو حوزه ما هم در شهر تهران، ما هم در واقع از رسانه همگامون برای مدیران مدارسمون در واقع یک فرم اطلاعاتی رو بارگذاری کردیم که